أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما درباره این مطلب بود که آیا ظواهر حجیتشون مختص به من قصد افهامو یا نه. مختص من قصد افهامو نیست. میرزای قومی مخاطب رو من قصد افهامو میگرفتن و از باب اینکه یک قرائنی هست که لعله خفی علینا، این قرائن از این باب اومدن گفتن که ما نمیتونیم این ظواهر رو حجت بدونیم، به خاطر اینکه قرائنی هست که ممکنه در معنا اثر داشته باشه و در دست ما نرسیده. اون کسایی که مخاطب بودن در عصر شارع، اونها این قرائن به دستشون رسیده اما به دست ماها نرسیده. شارع وقتی با اونها صحبت میکرده اعتماد کرده بر همون قرائن، اما الان دیگه این قرائن در دست ما نیست. جواب اولی رو شیخ انصاری بهشون دادن و فرمودن که دو تا جوابم بود در حقیقت، و خلاصه فرمودن که ما رجوع به اصالت الحقیقه میکنیم در الفاظی که مجرد از قرائنن و لم یتعمل احد من العلماء، هیچ یک از علما شک نکرده که ما احکام از ظواهر استفاده میکنیم، و بدون اینکه عذر بخوایم بیاریم که بگیم که اصالت الحقیقه مثلا اینجا معتبر نیست، حجیت ندارد. جواب دومی هم دادن که مربوط به اون روایاتی بود که در اخبار متواتره وارد شده بود که رجوع کنید به کتاب و اخبار رو عرضه کنید به قرآن. این دو تا جواب از شیخ انصاری بود که جلسه قبل صحبت شد. جواب بعدی از میرزای نائینیه، در جزوه همین صفحه 123 آوردیم. مرحوم محقق نائینی استدلالشون اینه، میگن اصالت و ظهور خودش یه اصل مستقل و غلاییه، کاری به اون اصل عدم الغفله نداره. شما آقای میرزای قومی اومدید سراغ مسئله این که لعل ما غافل از قرائن باشیم، اصل عدم الغفله تو اونجا جاری میشد، غفلت از قرائن. ایشون میفرمان که اصالت و ظهور خودش اصل مستقل و غلایی، منشتهش اصالت عدم غفلت نیست که اگر بگیم اصل عدم الغفلت جاری نمیتونه بشه، چون ممکنه که قرینه دست ما نباشه. اصل عدم الغفلت وقتی که قرینه در دست شما باشه، احتمال قرینه میدید، میگید که خب قرائن در دست، احتمال داریم که شارع غافل شده قرینه رو بگذاره، که این احتمال نداره تو موالی عرفی هست اما تو شعاره نه، یا اینکه من غافل شدم که رجوع کنم به قرینه. درسته اصل عدم الغفله رو می آوردیم جاری می کردیم. حالا در عصر مثلا فرض کنید 1000 سال بعد از عصر شعاره، این اصل عدم الغفله جاری نمیشه به خاطر اون قرائن مخفیه. میخواستم یه اصل عدم الغفله جاری نمیشه. درسته حرف ایشون به این برمیگشت که دیگه ما نمیتونیم بگیم که اصل عدم غفلته، اصلا ممکنه خود قرینه به دست ما نرسیده باشه. پس بنابراین احتمال دادیم که خود قرینه به دست ما نرسیده باشه، اصل عدم غفله جاری نمیشه. آینه آینی هم میگن خب فرض کن جاری نشه، فرض کن جاری نشه، ما چی کار داریم با اصل عدم غفلت؟ اصالت و ظهور اصل مستقل و غلایی، منشأ شرم اصالت عدم الغفله نیست. هرچند اصل عدم الغفله جاری میشه، با اینو عرض بکنم اصل عدم الغفله جاری میشه، اما یه جواب دیگه ای باید کنارش هم زمینه کرد. اما نسبت به همون اصالت عدم الغفلت، اما اصالت و ظهور خودش یک اصل مستقل و غلایی، منشأش اصالت عدم الغفله نیست که شما بخواید اصالت ظهور رو گره بزنید به اصل عدم الغفله، بعد اصل عدم الغفله رو از کار بندازید تا بتونید اصالت و ظهوره رو از کار بندازید. این درست نیست. اصالت و ظهور خودش یک اصل مستقله، وابسته به اصل عدم الغفله نیست. این یه نکته. حالا یک برهانی که اونا بخوان بیان جاری کنن، یکی اصل عدم الغفله جاری نمیشه نسبت به من لم یقصد افهام، و عبارتو ببینید ان اصالت از ظهور، این عبارت آقای نعیمی حساب نکن، اصالت از ظهور اصلا مستقل و غلایی و لیس منشو اصالت و عدم الغفله تا یقال ان اصالت عدم الغفله تا لا تجریب نسبه الى من لم یقصد افهامو، اصالت عدم غفلت نسبت به شما جاری نمیشه. فان منشأ اصالت ظهور هو کون الالفاظ کاشفتن عن المرادات الواقعیه بالوضع او بالقرینه العامه. حرف میرزای نعینیه، با جواب میرزای نعینیه به آیه میرزای قمی، میرزای نعینی میگن اصالت و ظهور یعنی خود الفاظ کاشف از مرادات واقعیه بوده باشه، مرادات واقعیه‌ای که یا بالوضع یا بالقرینه العامه شما کشف ازش کردید. چه کشفی یادتونه صحبت کردیم؟ گفتیم یا کشف، حرف فرمایش محقق اصفهانی بود، یا کشف ذاتی یا کشف فعلی نوعی، اینه که ملاک برای اصالت و ظهوره، نه کشف شخصی. کشف ذاتی یا کشف فعلی نوعی، فرمایش با حق رسوانی، اصالت و ظهور کشف میخواد. این الفاظ کاشف از معانی هستند. وقتی کاشف از معانی شدند، بالکشف ذاتی یا بالکشف نوعی، نوعا دلت بر چه معنایی میکنن؟ این معنا حجته بر ما، این معنا بر ما حجته. اما منشأ اصالت و عدم الغفله چیه؟ اینه که کون الغفله علی خلاف طبع الانسان فل قول بل عمل. یه اصل دیگه ای داریم هیچ کاری به اصالت و ظهور نداره، و اون اصلم اینه که غفلت بر خلاف طبع انسانه. اصل اینه که انسان غافل نباشه، اصل بر اینه که انسان غافل نباشه. شما وقتی که شک کردید که آیا از این قرینه غفلت کردید یا نه، شارع قرینه گذاشته نکنه من غفلت کرده بودم، میگید از عدم غفلته. تو جای دیگه زندگی هم همینجور. ببینید اون اصال عرضم به حضورتون که قاعده تجاوز و فراغ هم یه مقدار برمیگرده به همین اصل عدم غفلت. شما وقتی که داشتید وضو میگرفتید حواستون بود اون موقع مس سرتون رو کشیدید یا نه؟ حالا که وضوتون تموم شده، اصل نه که عدم غفلت، اصل و غلایی اصل نه که اون موقع حواستون بوده، یا عمل سابق رو درست انجام دادم یا نه، فارغ شدم گذشتم تجاوز کرد به عمل بعدی. آقا انشالله تو سر موقعش انجام دادی، اصل عدم غفلته. حالا اگه اصل عدم غفلت هم جاری نکنی، قاعده فراغ داریم، قاعده تجاوز داریم. ببینید تو یکی از استدلالایی که تو این روایات بحث قاعده فراغ و تجاوز می اومد این بود که چون اون شخص لعنه اذکر، موقع عمل اذکر بوده، اصلی که شما در ذکرت بوده، اذکر بودی، به یادت بوده، این مبنا، مبنای اذکریت، این مبنای اصالت عدم الغفله میشه. اما اصل ظهور سر جای خودش هست. بعد از این که مثلا فرض بفرمایید 1000 سال از زمان شارع گذشت، شما اصالت ظهور میتونید جاری کنید، چون اصلا کاری به چیز دیگه ای نداره، کار به کاشفیت نوعی کلام داره، به کاشفیت ذاتی کلام. کاشفیت ذاتی کلام هم عوض نمیشه، قرینه انشالله اگر بوده به دست ما رسیده. حالا جدا از این مطلبی که بعد میایم ذکر میکنیم که شارع جوری صحبت میکنه که مخاطبش که 200 سال دیگه میاد یا 1000 سال دیگه میاد، قرینه ای بهش اعتماد میکنه که دستون مخاطبم باشه. اگه نبوده باشه، شارع خودش ذکر میکنه مطلب رو. اون قرینه که شارع بهش اعتماد میکنه، بیان نمیکنه رو جمله، اون قرینه مثلا یک چیزیه که کامل برای شما واضحه، نیازی نیست. مثل اینکه مثلا حالا فرض کنید که یک مضاف مضاف الیهیه، یکیشو حذف میکنن به خاطر اینکه کاملا واضحه، 1000 سال دیگه هم که شما بیاید براتون واضحه. اگر این کار رو نکنه و بخواد احکام به دست شما برسونه، خودش اخلال به قرینه کرده، چون فرض اینه که بنابراین بوده که این خلاصه روایت به دست من و شما برسه، که حالا تو بحث بعدی میای میگی. حالا تو تتمه فرمایششون آقای نعیمی میگن که اعتماد شارع بر قرائن منفصله فقط مختزی فحص از قرائنه، ما عدم الظفر به های اخذ به ظهور، ما قرائن منفصله پیدا نکردیم اخذ به ظهور میکنیم. یه حرفی میرزای ناینی اومد، حرفی میرزای قومی اومد زد که مسئله تقطیع بود. میرزای قومی یکی از چیزایی که باعث شده بود که این حرفو بزنن و بعدم یه عده قالب انسداد بشن، خودشون قالب انسداد بشن، مسئله تقطیع بود. مسئله را بعد میرزا جواب بده. یعنی میگفتن مثلا ببینید این روایت، من دیروز مثال صلات رو زدم، حالا مثال های مختلف داریم، مثلا موضوع صحبت درباره صلات بوده، بعد میریم جلو اینو قطعه قطعه کردن روایت رو، هر کدوم تو باب خودش آوردن، اونجا چون روایت همه دسته به هم بوده دیگه پیدا بوده موضوع صحبت چیه. یه دفعه میریم یه تیکه رو جدا کردن، تو این یه تیکه که جدا کردن یه کسی شک میکنه، میگه نکنه موضوع مثلا چیز دیگه یه، مثلا دعاست، نکنه موضوع امر دیگه یه. این منشأ شده برای اینکه میرزای قومی بفهمن تقطیع خودش باعث میشه یه سری قرائن شما از دست بدیم. اونم کدوم قرائن رو؟ متصله یا منفصله؟ متصله. قرائن متصله رو از دست میدید، تقطیع باعث میشه قرائن متصله از دست بدید. نزا میرزا میان اینو میفهمن، میفهمن اونی که میرزای قومی اومد گفت که تقطیع مستلزم عدم حجیت ظهوره، تقطیع باعث میشه که اصلا ما دست از اصالت و ظهور برداریم. خیلی حرف سنگینی، اما ایشون فهمن بر فرض این که ما تسلیم بشیم اخص از مدعاست. این تو جاییه که شما میگید تقطیع صورت گرفته، چون شما تو غیر تقطیع اومدی دست برداشتی از اصالت و ظهور. شما که داری همه جا این حرف رو میزنی، همه جا که تقطیع نشده که، بعضی جاهایی که تقطیع شده، تو بعضی جاها شما اینو بفرما، بفرما اصالت و ظهور حجت نیست. این همه به تعبیر ایشون فهمن 50 تا از اصول 400 دست محدث نوری بوده. حالا حرف ایشون اینه، تا زمان محدث نوری هم 50 تا بوده. در زمان خود شیخ این بزرگانی که اون زمان بودن کل اصول 400 بوده. اون موقعی که صاحبان کتب 40 کتب می‌نوشتن تمام اصول 400 بوده، حواسشون بوده به این قضیه. شما چطور میاد اینجوری تعبیر میکنید میگید که تقطیع باعث میشه که سطح ظهور از حجت بیفته؟ اولا این استدلال شما خاص از متصل، هر وقت تقطیع شد شما ببینید موارد تقطیع سطح ظهور ما میگیم جاری نمیشه. اما جاهایی که روایات طولانی هست چرا شما به کلی همه اینا رو برداشتید انکار کردید و راه علم و علمی منصد کردید؟ لاغت تو تقطیع ها میگفتید. این اولا. ثانیا حرف میرزا اینه که میفرمان میدونید تقطیع کنندگان چه اشخاص دقیقی بودن؟ شیخ طوسی بودن، شیخ صدوق بودن، صاحبان کتب 40 بودن. اینا حواسشون هست که وقتی دارن تقطیع میکنن قرینه رو از بین نبرن، هر چیزی گذاشتن تو باب خودش. اتفاقا مال صلاتو که نذاشتن تو باب از کار مستحبی که ورداشتن، هر چیزی رو تو باب خودش گذاشتن. اگر تقطیع کردن توجه داشتن که وقت چیزی گم نشه، اینا رو کامل حواساشون بوده. بنابراین با توجه به اینکه این تقطیع کنندگان یک همچی کسایی بودن که التفات به این مطلب داشتن و ملاحظه میکردن در تقطیعشون که اخلالی به ظواهر ایجاد نشه، با توجه به این تقطیع هم اشکالی نداره. اصلا تقطیعی که شما میگید مخل به رسالت و ظهوره، این تقطیع مخل به رسالت و ظهور نیست. پس اولا ادعای شما در فرض تقطیع اخص از مدعاست، دو جایی که تقطیع نشده حق نداشتید این حرفو بزنید. ثانیا بر فرض که تقطیع صورت گرفته و مخل به اصالت و ظهور شما میخواید بدونید، ما میگیم آقا تقطیع مخل به اصالت و ظهور نیست، چون تقطیع کننده ها امثال شیخ طوسی هستند، کسایی هستند که توجه داشتن که در سر تقطیع قرائن از دست نره. پس بنابراین این استدلال آقای میرزای قومی مورد قبول نیست. این نسبت به ایراد دوم، ایراد دومی که میرزای نایی به میرزای قومی وارد فرمودن. این هم از این بله بله
بله
نالا جوابش تو ایراد سوم میگیم. گاهی وقتا قرائن شارع داره صحبت میکنه، توجه داره به این که من قصد افهامو، شما هم هستید. کی شما اعتماد به قرینه میکنید؟ شما وقتی اعتماد به قرینه میکنید که میدونید مخاطبتون این قرینه رو میفهمه، درسته؟ اون قرینه که شما بهش اعتماد میکنید که در دست مخاطب شماست، مثلا فرض کنید که یه قسمت کلامو نمیخواد بیارید یا یک قیدی رو نمیخواد بگید، میگید این قید که دیگه واضحه، خودش میدونه، درسته؟ میگید این قید واضحه، این خودش میدونه. تو وقتی این رو اعتماد به قرینه میکنید که خودش بدونه، و الا اخلال به مقصود کردید، درسته؟ حتی تو زمانه همون زمان شاره هم اگر شما اعتماد کنید به یه قرینه ای که این قرینه در دست اون مخاطبتون نبوده، این درسته؟ نه، شارع اعتماد میکنه به یک قرینه ای که در دسترس مخاطب بوده باشه. گفتیم اینو قبلا، شارع به قرائنی که در دسترس مقصود افهامو هستش. حالا بنابر فرض این که ما داریم میگیم تو این جواب بعدی، جواب سوم که میگیم ما خودمونم مقصود به افهام از روایات هستیم، اگر شارع به قرینه اعتماد کنه که در دست ما نخواهد بود یا اصلا نمیتونه به دست ما برسه، این میشه اخلال به مقصودش. نه، شارع روایت رو فرموده، اونی که تقطیع کرده جوابشو دادیم دیگه، گفتیم تقطیع کننده عالم به خصوصیات روایت و توجه داره که داره این روایت رو تقطیع میکنه، هر کدوم سر جای خودش میذاره که قرائن از بین نره. به احتمالات موهوم دیگه گفتیم توجه نمی کردن. اصالت و ظهور یعنی ظهور کلامو بگیر. احتمال یه قرینه‌ای داریم، همیشه تو اصالت و ظهور، همین الان هم شما یه حرفی میزنین، احتمال میدید که یک قرینه‌ای برخلاف این ظهور هست، درسته یا نه؟ به این احتمال دیگه اصالت و ظهور یعنی چی؟ یعنی عقلا توجه نمی کنن، میگن اگه قرینه‌ای هست بهش عمل کن، اگه نیست نه، ظاهر کلام حجته. گوینده هم وقتی میخواد صحبت کنه بعد یه قرینه رو بیاری که در دسترس دیگران باشه. فرضم اینه که امثال شیخ طوسی قرائن رو درست در دسترس ما قرار میدادن، و فرض اصلی کارم اینه، خود شارع که گوینده کلامه حواسش هست که من قصد افهم خود شخص شما هستید، پس یه جوری صحبت میکنه که قرائن در دست شما بوده باشه. حالا ببینید این مطلب تقریر اول، این مطلب که شما خودتون من قصد افهم هستید، شارع جوری صحبت میکنه که قرائن در دست شما بوده باشه، اگه میخواد صحبت کنه مقصود به فهم شمایید، قرینه بر شما باید قائم بکنه، نه قرینه فقط بر اون مخاطب خاصش که مثلا فرض کنید که 1000 خورده سال پیش بود. ما عرض کردیم حتی تو روایت نبوی هم خود اهل بیت علیهم السلام بعد 200 سال به این روایات استشهاد میکردن، درسته نه؟ استشهاد میکردن یعنی چی؟ یعنی اصالت ظهور توشون جاریه، ظهورش حجت بوده، اصالت ظهور توش جاری بوده، ولو بعد 200 سال، ولو اشخاصی که روایت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میومدن به اهل بیت عرضه میکردن حضرت به، یا خود حضرت میومدن میفهمدن جدم رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمود، با اینکه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم اون زمان که این مطلب رو فرمودن 200 سال گذشته. ببینید اعتماد به قرائنی نمی کردن که دست یه عده باشه دست عده دیگه نباشه، ولی اخلال به مقصود و اغراضشون حاصل می شده. این یه مطلب. یکی هم این که مقصود به افهام ما هم هستیم. حرف آقای ناینی یه ایراد سومی که بر آقای محقق قومی دارن اینه، انا لا نسلم کوننا غیر مقصودین به افهام من الروایات الوارده من الائمه علیهم السلام. چرا؟ چون راوی که سمع الکلام من الامام او کان حاضرا فی مجلس الافاده مقصود بالافهام و علا کل حال فنقله للروای لفظا او معنا للراوی الثانی مع سکوته، این راویه که از امام علیه السلام شدیده میاد این روایت رو اینن این لفظ رو یا اینکه معنای این لفظ رو برای راوی دوم نقل میکنه، مع سکوتهی و عدم تنبیهی علا وجود قرینتن علا خلاف ظاهر، فرضم اینه که این شخص چیه؟ قرینه اگر بوده باشه این بیاد سکوت کنه، نه که اون قرینه رو اون راویه به شما. ببینید خیلی دقت کنید میرزا نایینی چی میخواد بگی، اگه این راوی اول که از شارع شنید، یه قرینه وجود داشته تو کلام، مثلا تو روایتی که متصل بوده حالا تقطیعش کرده خود همین راویه، یا اینکه تو همین فضای روایت یه قرینه وجود داشته، بیاد خود اون جمله ظاهر رو نقل بکنه، اون قرینه‌ای که میگه دلالت میکنه بر اینکه این کلمه خلاف ظاهرش مراد بوده اونو نقل نکنه. میرزا اینا میفهمه این خیانت کرده. شما اگر برید کلام کسی برای دیگری نقل کنید، قرار عین کلامو نقل کنید، معنا رو منتقل کنید دیگه، عین لفظ رو تو بعضی جاها معنای مطابق با لفظ رو میاد بیان میکنید، یه لفظی رو اون شخص بیان کرده، حالا یا شارع بیان کرده، یه قرینه بر خلاف ظاهرش آورده، شما این قرینه رو نیارید منتقل نکنید به راوی دوم، این قرینه رو نگید، آیا خیانت در امانت هست یا نه؟ آیا خیانت در نقل هست یا نه؟ میرزا نایینی فهمن چرا خیانت در نقله؟ اگر راوی اول چنین کنه و اون قرینه رو نقل نکنه، لکان خائنن فی نقله، تعبیر میرزا نایینی، لکان خائنن فی نقله، این راوی اول خائن در نقلش حساب میشه. شما فرضش اینه که از این شخص ثقه امانتداری که مطمئن در نقل لفظ و معنا، از او دارید نقل میکنید، فرضتون اینه که خیانت نکرده. فرضتون اینه که شیخ طوسی هم که داره روایت میکنه تو طبقه 12 رجال، یا شیخ صدوق در طبقه 10 رجال، یا شیخ کلینی در طبقه 9 رجال، شخصیه که با امانت داری یک به یک روایت گرفته، اونا اگر قرینه‌ای بوده بهش منتقل کردن، اگر قرینه‌ای بوده اونم این قرینه رو آورده، و اگر این کارو نکنه قرینه رو نیاره، لکان خائنن فی النقل، درسته نه؟ فرض ما اینه که اینا بزرگان اخیار بودن، فرض اینه که اینا ثقات بودن، خائن در نقل نبودن که. این حرف میرزا نایینیه. میفرماین که اگر روایت رو نقل کنه، مع سکوتی و عدم تنبیهی علی وجود قرینه علی خلاف ظاهر که یدل بر عدم این خلاصه معنا، و الا لکان خائنا فی، و الا اگر چنین نکنه خائن در نقلشه، و مفروض اینه که راوی ثانی هم بل اضافت الی مقصود بل افهام، و ننقل الکلام به تمام وسائط روایت تا برسه به مصنفین جوامع، و وقتی امر به اونها رسید فلا اشکال در اینکه جوامعشون از قبیل تصنیف مصنفینه و مقصود به افهام در اینجا هر کسی که نظر به این مصنفات بکنه. پس ما هم که داریم عکس میکنیم به این ظهورات و اعتماد بهش میکنیم، اعتماد میکنیم اینجا بر اصالت عدم قرینه، مثل همون حال راوی اوله، یعنی اونا هم هر قرینه که بوده باشه باید برای من شما بیان کنن.
خب اگه به دید خودش خیانت نبوده، مثلا به وضوح اون راوی که می‌خواست نقل کنه قرینه رو حذف کرده، به تصور این که مثلا به وضوحش واقعه،
اون دیگه فرض اینه که احتمال میدیم، مثل همونه که مثلا شما بگید که احتمال میدیم که این شخص غفلت کرده، اشتباه کرده، اون هم اصل عدم غفلت جوابشو میده. ببینید فرض اینه که اگر قرینه‌ای در دست شما، اصلا این فرض شما میشه که یه وقت ممکن است خود این حالا یه دفعه میونه بقیه که نشسته بوده این یکی غافل بوده دیگه، هم توجه نداشته یا غافل بوده از اینکه اینو بعد برای شما نقل بکنه، اون اصلا دام غفلت جواب میشه. اما کلیتش اینه که در باب روایات اگر قرینه‌ای که این لفظ خلاف معنای ظاهرش مراده، راوی باید نقل کنه. این قاعده کلیه، هر چی خلاف اینه چه تو خود همون زمانا، تو همون زمانا به اصل عدم الغفله شما باید بیای جواب بدی. این اصل عدم الغفله همیشه هست، یعنی اصل در قاعده ما اصلش اینه که هر قرینه ای شما درک کردی و شارع برای شما گذاشت که شما درک بکنی و اعتماد کرد شارع بر این قرینه، شما بر من نقل کنی، و الا اگر شما درک کنی بر من نقل نکنی، همون بحث خیانته. پس من میگم ما اصل اولیه رو میگیم، این اصالت و ظهورم بر اساس همین اصله. این مطلب اول، بریم سراغ مطلب دوم.
مثلا
تشابه
مثلا
تو
پایز
بولن هست اصلی که پایز تشابه نیست، یعنی که متشابهات اصلا یه بحث هم نگیم، متشابهات بحث دیگه. الان ما بحثمون در مورد کل ظواهر قرآن و ظواهر روایات، متشابهات هر جمعه فهمیدیم متشابهه، میگیم باید بریم سراغ قرینه یا ما نمیفهمیم، درسته؟ ما اصلا یه چیز بسیار بسیار اخص از مورد بحثه، متشابهات یه بحثیه که از ابتدا بعضی میگن متشابهات اصلا ظهوراتش حجت نیست، بعد ببینیم که در روایات چطور تفسیر شده. الان بحث توی چیه؟ تو 100% ظهوراته. اون نهایتش 5%، 10%، اون 5%، 10%، بعضی میگن ظهوراتش حجت نیست. به متشابهات ما فتوا نمیدیم، اما متشابهات ظهوراتش حجت نیست و مجمله، ما باید 100% روایات از حجت بندازیم و بگیم باب علم و علمی منصد شد. پس بنابراین ما الان در باب کل روایات، این که کسی بیاد اینجور تعبیر کنه که بگه ما من قصده به افهام نیستیم یا قرائن لعله به دست ما نرسیده، میگیم قاعده این بوده که همونجوری که لفظ رو برای من بیان میکردن، معنی رو برای من بیان میکردن، قرینه رو برای من بیان کنه. قاعده اینه. پس اصالت و ظهور رو ما همونطوری که تو نسبت به خود مخاطب میگیم جاری میشه، نسبت به مخاطب ثانی ثالث به همین اصالت و ظهور جاری میشه. نسبت به همین اساس وجود. چرا؟ چون منم که برای دیگری نقد کردم، اونم که برای بعدی نقد کرد، اونم که برای بعدی نقد کرد، فرض بر اینه که باید کامل نقل بکنه، یعنی الفاظ رو نقل بکنه، معانی رو نقل کنه با قرائنش، قرائن هم بیاد تاکید بکنه. این قاعده اصلی ما هست. تقریر دوم، تقریر دوم هو یقال ان المقصود بالافهام في كلام الائمه عليهم السلام ليس هو المخاطب فقط، مقصود به افهام در کلام ائمه فقط مخاطب نیست. ببینید ظاهرا ازش برمیاد که میرزای قمی مقصود به افهام فقط اشخاص مخاطب در نظر گرفته. میخوایم بگیم نه، مقصود به افهام که فقط شخص مخاطب نیست، همه ما ها که هستیم مقصود به افهامیم، بلکه ما ها مقصود به افهام هستیم. حاکز الامر به نسبت الى کتاب الله، فقط تو روایت هم اینجوری نیست، کتاب خدا بیان للناس، و هیچ اشکالی هم نیست در این که خطابش چه نوع خطابیه، یا ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا، مثلا امثال اینجور امور که شامل جمیع مردم و جمیع مؤمنین در جمیع اعصار و جمیع ازمن و امکنه میشه. حتی یه قسمتش هم اینه که حکایت احوال بعضی از اقوام گذشته، اینها وقتی نقل شده تو بعضی از روایات داریم که احوال این امم در امم آینده پیش میاد، خدا داره بیان میکنه فقط برای شما نه، میگه بعد از 1000 سال احکام اون چه که در احوال بنی اسرائیل گفتیم دوباره پیش خواهد آمد برای قوم دیگری مثلا. درسته، بعد پس مقصود اون 1000 سال بعدی هم هست. شما که 1000 سال بعد میای، احکام امم سابقه برای شما هم میاد، مقصود به افهام بودید. پس تمام امم لاحقه همه مفهوم مقصود به افهام هست، دارن میگن احوال امتهای سابقه در امتهای لاحقه پیش میاد. یعنی خدا در قرآن وقتی فرموده بیان للناس، وقتی فرموده که احوال امم سابقه در امم لاحقه پیش میاد، یعنی شماهایی که مال امتهای لاحقه هستین حواستون باشه، اون چه که ما داریم نقل میکنیم برای شما هم هست. فقط در مورد حضرت موسی علیه السلام و بنی اسرائیل صحبت نمیکنیم، تو قوم 1000 سال دیگه شماهایی که بعدن ایجاد میشید، بدونید که ممکنه تو میونه شما هم همین مسائل بنی اسرائیل پیش بیاد. اینم از این جهت. پس این حکایات جاری است در ازمنه لاحقه نسبت به سایر اقوامی که بعدن میاد، چون که در بعضی از روایات اومدن و ائمه هم عالم علوم قرآنن، کتاب مبینن که شامل علم کل شیء هست، کل شیء احسینا و فی امام مبین، بلکه امام حقیقت قرآن ناطقه، تو روایتی داره افضل من القرآن، چون قرآن صامته و امام ناطقه کمون که در روایت اومده، یا اینکه ولایتشون قطب قرآنه، یا اون چی که وارد شده در مده خصوص امیرالمومنین که افضل من القرآن، با توجه به اینکه ائمه الاسلام عالم به علوم قرآن بودن، با توجه به این چی که در مده اهل بیت وارد شده، در مده خود امیرالمومنین به خصوص وارد شده، و اینها عیبت و علم الله هن، معدن و علم الله هن، خزان و علمهی هستن، با توجه به اینکه علم به همه اینها دارن، اگر چیزی قرینه‌ای مورد نیاز شما بوده، این قرینه‌ای که مورد نیاز شما بوده رو باید به دست شما برسونن و اعتماد به اون قرینه‌ای بکنن که در دست شماست. میدونن اگر شما این قرینه خلاصه به دست شما نمیرسه، در دست شما قرار نمیگیره، مقصود به فامشون شما هستید. اون چه که به دست شما نمیرسه به اون اعتماد نمیکنه، اعتماد میکنن در اون کلامی که برای شما فرمودن، حالا چه در قرآن چه در روایات، اعتماد میکنن بر اون قرینه‌ای که در دسترس مخاطب، در دسترس مقصود به فهم بوده باشه. و الا کلامشون چی میشه؟ کلامشون غرض شاسه نمیشه.
شما مقصود به لفهم نیستید، بعد الان ما میایم میگیم که طبق بعضی از روایات که مقصود به لفهم شما نیستیم، قرآن برای ما هم
نه. ببینید نه، اون فرض سوال ایراد اول و دوم بود. در ایراد سوم میرزای قمی که فرموده بود شما مقصود بلفام نیستیم، ما میخواییم بگیم ما مقصود بلفام هستیم. ایراد سوم فرقه. تو ایراد اول دوم اینه که میرزا میگه شما مقصود بلفام نیستید، مخاطب مفهوم مقصود بلفامه. اون هم جواب اول دادیم، ایراد اول از شیخ، ایراد دوم از میرزای ناینی. ایراد سوم اینه که چرا شما اصلا میگید من مقصود بلفام نیستم، من مقصود بلفام هستم. ایراد سومه.
اون قسمی که فرمودی مثلا خود قرآن فرمودی که بیان مونده ناس آره، اینجا که دیگه خودش گفته برای همه است، تو درست. ولی فرمودید که مثلا غذای بنی اسرائیل و فلان روایات گفتن که برای امم لاحقه هم اتفاق میفته. خود این روایات الان میرزای قومی برمیگرده اونجا اصلا مقصود به اتام شما نیستی که طبق این بیاید تصمیم بگیرید که این غذای بنی اسرائیل برای امام لاحقه هم هست. یعنی میخوام بگم که به خود این روایت نمیشه میرزای قمی ایراد بگیرم، میگم مقصود به افهم شما نیستید، با این نمیتونید نتیجه بگیرید.
ببینید ما از خود این روایات داریم اینو استفاده میکنیم، از خود این روایاتی که در تفسیر قرآن بوده باشه گفتیم روایات، روایات کثیره است، مثل یکی روایت خاص نیست، روایات کثیره ایه. در ببینید یه وقتی که شما یه روایت رو دارید میگید ظهورش افتاد، هم وقتی که یک روایاتی بود که مستفیض بود، یک روایاتی بود که تعدادش زیاد بود، بعد اونجا هم باز میتونید بگید یه قرینه داشتش که افتاد، اینو دیگه نمیتونن بگن. خلاصه اهل بیت علیه
مسلم
بله بله.
اون
روایت هم صحبت سر اینکه من قصد افهامو شما هم هستید، صحبت سر اینه تو این جواب سر نه دیگه، داریم جواب همینو میگیم که داریم میگیم که دو تا هر یه وقتی که میایم میگیم که من قصد به افهامو مخاطبه، الان داریم میگیم من قصد به افهامو شما هم هستید. اهل بیت میخواستن احکام به شما برسونن، قرآن هم خواسته احکام به شما برسونه، شما مخاطبشون اهل بیت. داریم میگیم اهل بیت عالم به این هستن که هزار سال دیگه شما میای، دارن برای شما احکام میگن، امام برای شما هم هستن، امام برای شما هستن، دارن احکام برای شما هم بیان میکنن. اینی که بعد هی میگیم که اونها کلامشون نه، میرزای قمی میگن که ظهور حجت نیست. ما میخوایم بگیم چرا ظهور حجت نباشه، مگه این کلام رو برای شما نفرمودن؟ میرزای قمی این نمیفهمد، قبول ندارد از باب ظن مطلق بگه. از ظن مطلق یعنی چی؟ یعنی روایت برای شما حجت نیست، یعنی این روایت برای شما گفته نشده. میگیم برای چی برای شما گفته نشده؟ میرزای قمی میگه این روایت مال اون هزار سال پیشیه است، شما باید به ظن مطلق برید جلو. میگیم نه آقا، این روایت مال شما هم هست، ائمه علیهم السلام اونها هم کلامشون مثل کلام وحی نطق به وحی میکنن، اونها هم علم به این دارن که شماها بعداً خواهید اومد و دارن برای شما احکام بیان میکنن. تاریف فاسد حرف میرزا اینه که این روایت مربوط به شما نیست، داره که شما مثلا قصده به دفاعمید. نه نتیجهش یکی نه، زن مطلق یعنی روایت رو بذار کنار از باب زن مطلق عمل کن، این نتیجهش یکیه که شما به روایت عمل کنید یا به زن مطلق. روایت یعنی این روایت شما مقصود به دفاعمید نه، روایت رو از باب زن یعنی زن مطلق حجت، ظهور این روایت حجت نیست، خود ظهور این روایت حجت نبوده. ما داریم میگیم این ظهور روایت برای شما هست یا نه، این ظهور این روایت رو برای شما هم فرمودن، این روایت ظهورش برای شما هم گفته شده، مخاطب شما هم، یعنی در حقیقت مخاطب اون عصر رو نباید در نظر بگیرید، مقصود بالافهام شما هم هستید، روایت ظهورش برای شما هم حجت، شما هم باید به اصالت ظهور تمسک کنید. میرزا که اینو نگفت دیگه، میرزا میخواد بگه که اینجور نیست دیگه. شما فرمایید اگه میرزا اینو گفته بود که ما بس بحث نمی کردیم، از این بحث مواظب نمی شدیم، چون میرزا اینو نگفته داری میگی. میرزا داره نمیگه به این ظهور عمل کن از باب ظن مطلق فقط، از این باب میگه که اصالت و ظهور نبوده، اون چی که تو مضمون اینجا هست توی بر اساس این روایت عمل کن، اما از باب انسداد میگه این ظهوره از باب خود ظهور حجت نیست، چون ممکنه یه قرینه دیگه بوده باشه. ما داریم میگیم آقا قرینه رو شارع اعتماد میکنه به قرینه که در دسترس شما بوده باشد، یعنی این روایات مخاطب شما هم هستی، به ظهورش هم میتونید تمسک کنید، اصالت و ظهور رو جاری کن، از باب ظن مطلق نرید جلو، از باب همون بحث خلاصه حجت اصالت و ظهور برید جلو. اینو ما داریم میگیم، ولی تو این جهت که بحثه و این که همه اعلام به میرزا اعتراض کردن رو این جهته، تقریبا اکثر اعلام جز شزده و ندر همه به میرزا اعتراض کردن رو این جهته که این روایت در این عصر حاضر برای شما حجت دیگه، گفتن که یعنی ظهورش حجت نمیشده، به عنوان زنون خاصه نیست، از باب زن مطلق میشه دیگه، فرق میکنه مبنا.
بدون مراجعه با روایت که معارضه با روایت رو نباشه، بعضا به این فهم تأثیر میکنه، میگن که انما یعنی با من خود رو بگه، پس بعد ما فهم رو مثلا میداریم که نبیرون فقط قرآن چیه به روایت چیه.
خب این بحث دیگه، ببینید این الان ما بحث دیگه ای هستیم، اون یه بحث دیگه ایه، اون همونه که ما جواب دادیم، بله اون بحثی که بعداً ازش صحبت میکنیم، اون همون حرفی که یه سری اخباری ها میزنن که میگن که ظهورات قرآن حجت نیست، روایات حجته، اون اصلا کاری به اینجا نداره، ما الان تو بحث دیگه ای هستیم، بحثی که الان ما توش هستیم اینه که آیا ظهورات این روایت بر ما هم حجت هست و ما به اساس ظهور میتونیم عمل بکنیم یا نه، ما الان تو این بحث هستیم. اونی که شما دارید میفرمایید حرف کسایی که بیاد میگن که ظهورات قرآن حجت نیست، انما یعرف القرآن من خطبه، اون کلام یک سری اخباریین، حرف میرزا نیست، اونو بعدن جواب اون اخباریین رو توی فصل دیگه خواهیم داد، یعنی میاد بحثش تو فصل بعدی صحبت میشه که حالا اخباریینی که میگن ظهورات قرآن حجت نیست اونا رو جوابشو چی بدیم، اون سر جاش درست جوابش میدیم بعدن، الان ما فقط جواب میرزا رو داریم میدیم، میرزا که اون اعتقاد نداره، که اون حرف مال یک شخص دیگه ایه، مال یک اشخاص دیگه ایه، مال اخباریینه، بعضی از این بزرگوارای عصر ما هم یه خود کم لطفی کردن و اونها هم یه حرف زدن، اما ربطی به بحث ما الان نداره، بحث ما در اینه که این روایاتی که در دست ماست از باب زنون خاصه حجت بوده باشه، اینه. تا اینجا اونی که گفتیم اینه که ظاهرش اینه که این روایات حجت هست و اصالت ظهور هم درش جاری میشه. صلی الله علیه و محمد.